شب، آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
دلم امشب صاف است، آسمان هم آرام و هزاران فانوس و نسیم زیرک سعی دارد که بفهماند شب مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست. به گمانم فردا روز خوبی باشد. صورت ما
در برابر لیلی جنون کم است، همواره در برابر لیلی جنون کم است. شیرین اگر تویی به خدا بیستون کم است. تنها دلیل کثرت شاعر تویی، ولی هر قد شعر گفته شده تا کنون کم است. من آمدم که یک شب شاعر شوم تو را، اما برای وصف تو عمر قرون کم است. من آه می کشم که چه می خواهی از دلم، باور مکن کشیدن آه از درون کم است. کاری کن ای عزیز، کاری کن ای عزیز، زلیخا شود دلم. یوسف اگر تویی جگر غرق خون کم است. به نام پروردگار مهربانی ها، درود به شما هموطنان خوب و ریخته اهل دل در هر جای سرزمین پاک ایران که هستید. امیدوارم که تنتون درست باشه و امیدوار باشید. با برنامه صورت ماه خدمت رسیدیم تا با یه گفتگوی تقریبا دو ساعته با لحظه های شما همراه بشیم. پیش از هر سخنی بنده عرض تسلیت داشته باشم خدمت همه شنوندگان عزیزمون، همه آنها که دل در گروه محبت ائمه معصومین علیهم السلام دارند و گفتگوی رو ساعته ما حول و حوش شخصیت، زندگی و تأثیر حضرت امام باقر علیه السلام، امام بزرگوار، بر جامعه ما و نیز بر ادبیات فارسی سخن خواهیم گفت. مهمانان عزیزی هم در گفتگو شرکت دارند که اجازه بدید من در اولین فرصتی که برگردم مهمانان رو معرفی کنم و گفتگو رو آغاز کنم.
Thank you.
بله، با عرض سلام مجدد، اگر شما هم موافق باشید به سراغ مهمانان عزیز، کارشناسان گرامی بریم و اینها رو خدمتتون معرفی کنم و بلافاصله گفتگو رو آغاز کنیم که از فرصت حالا کمتر از 2 ساعت که در اختیارمون هست بتونیم استفاده کنیم. اجازه بدید بدون اولویت من به همین ترتیبی که دوستان نشستند معرفی کنم. حالا شما همونجوری که هفته قبلم گفتم نمیبینید چطور نشستن، حالا تصویر کنید در ذهنتون که با این ترتیبی که بنده عرض میکنم دوستان با چه ترکیبی نشستند. جناب آقای دکتر مهدی فروغی، نویسنده و پژوهشگر محترم ادبیات آینی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. تسلیت میگم شهادت امام باقر علیه السلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر علیه السلام.
پاینده باشید. جناب آقای کامران شرفشاهی عزیز که پیش از این هم بارها خدمتشون بودیم، شاعر، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات و ادبیات آینی، درود بر شما جناب شرفشاهی.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما جناب آقای دکتر کاکاوند و میهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان ارجمند این برنامه که این ساعت پای رادیو نشستند و به نوبه خودم تسلیت و تعزیت عرض میکنم این مناسبت بزرگ رو.
سپاسگزارم از حضورتون. جناب آقای حبیب حبیب‌پور، شاعر، نویسنده و پژوهشگر، لطف کردن تشریف آوردن، درود بر شما جناب حبیب‌پور عزیز، خوش آمدید.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شنوندگان محترم و ارجمند و شما دوستان و هم مجلسیان این گفتگو، انشاءالله گفتگوی خوبی داشته باشه.
انشاءالله همینطور خواهد شد، با حضور شما بزرگ بارم. خب، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب علی گودرزی عزیز که هفته پیش هم خدمتشون بودیم، خوش سخن، آگاه و مطلع، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما جناب دکتر کاکاوند، اساتید محترم و کارشناسان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، عرض سلام دارم. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر علیه السلام را. انشاءالله این مناسبت ها بهانه باشه برای معرفت بیش از پیش ما نسبت به اون ائمه بزرگوار و انشاءالله گام برداشتن در مسیرشون. در خدمتتون هستم.
انشاءالله همینطور باشه که شما فرمودید، بسیار نیازه در روزگار ما این اتفاق بیفته و آشنایی با واقعیت تاریخ اسلام، سیره ائمه بزرگوار علیه السلام و همونش که فرمودید کمک بشه به این که ما بهتر زندگی کنیم و به سعادت نزدیکتر بشیم. خب و نهایتاً سرکار خانم دکتر شیرین رجب‌زاده که کارشناس مذهبی و استاد دانشگاه که در هفته گذشته خدمتشون بودیم، ایشون هم خیلی خوش سخن هستند و در میانه گفتگو به نکات اشاره میکنن که هفته پیش خیلی خوب گفتگو رو پیش بردن. خانم دکتر، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، کارشناسان محترم برنامه و شما مجری اهل دل، توانا و آگاه. همچنین تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو. امیدوارم خدا توفیق عطا کنه که همه ما بتونیم همچون اون امام همام اهل علم و دانش و آگاهی بشیم انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزار از همه بزرگوارانی که در این نشست حضور دارن و به این موضوع مهم خواهند پرداخت و بندم امیدوارم بتونم که لااقل در مدیریت زمان به شکلی رفتار کنم که همه دوستان در فرصتی که صحبتشون رو بکنن و همین که به جمع‌بندی نسبی در پایان جلسه و برنامه برسیم. خب من اول بگم که خودم غافلگیر شدم، این ترتیبی که گفتم رعایت نکردم، در ابتدا از ابتدا از سمت چپ خودم شروع نکردم، ولی خب فرق نمی کنه، این 5 بزرگوار هستن. و اگر موافق باشید پیش از آن که به تأثیر شخصیت امام محمد باقر علیه السلام در فرهنگ تاریخی ما و نیز در ادبیاتمون بپردازیم که موضوع خیلی گسترده و مهمی هم هست، ابتدا به سراغ شخصیت خودشون بریم، هم از جهت تاریخی و حتی در حد زندگی نامه‌ای و از جهت روایت‌هایی که از ایشون شده بیشتر به شخصیت فردی این امام نزدیک بشیم که از اون طریق بتونیم به ادبیاتمون راه پیدا کنیم. و به این ترتیب من ابتدا به سراغ خانم دکتر رجب‌زاده و جمهوریت الاسلام گودرزی خواهم رفت که کارشناس مذهبی هستند و هفته پیش هم دیگه به ما ثابت کردن که برودی خیلی خوبی میتونن ایجاد کنن. خب خانم دکتر رجب‌زاده عزیز، در باره شخصیت امام محمد باقر علیه السلام، امام پنجم شیعیان، بیش از آن که مردم به شکل کلی بدانند که حالا باقر باقر العلوم است و شخصیت علمی داشتن، این اطلاعات کلی هست که ما ازشون داریم، بیش از آن برای ما بگید که این امام چه تأثیری در روزگار خودش و در تاریخ اسلام نهاده و فرهنگ اجتماعی اخلاقی و رفتاری ما شیعیان از چه ابعادی از شخص ایشون تأثیر گرفته. این دور معرفی شخصیتی ایشون را آغاز کنید که جواب گودرزی هم ادامه بدن.
اگه اجازه بدین خیلی خلاصه و کوتاه مقدمه وار اول من به شناخت و آشنایی ظاهری با اون امام همام، چون همطور که میدونید شناخت، یک شناخت ظاهری ما داریم و سپس شناخت جایگاهی داریم نسبت به معصوم. قبل از اینکه بخوایم در مورد جایگاه اون امام عصر و دوره خودشون صحبت کنیم، لازمه یک شناخت ظاهری هرچند کوتاه در مورد ایشون داشته باشیم. ایشون محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، مشهور به امام باقر، متولد اول رجب سال 57، متوفای هفتم ذی‌الحجه سال 114 هجری قمری هستند. امام پنجم ما شیعیان. و اینکه ایشون نام مادر مبارکشون ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی است و پدر بزرگوارشون امام علی ابن حسین امام زین العابدین هستند. نسب ایشون هم به امام حسن میرسه و هم به امام حسین، لذا به ایشون لقب هاشمی بین هاشمیین، علوی بین علویین و فاطمی بین فاطمیین دادن. و ایشون نخستین مولودی هستن که در خاندان علویین، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام، از التقای این دو بحر امامت تولد پیدا کردن. اینکه ایشون تنها یک کنیه دارن، کنیهشون ابو جعفر و ملقب به ابو جعفر اول هستن، چرا که امام صادق علیه السلام رو ابو جعفر ثانی میگن و ایشون رو ابو جعفر اول میگن. دو همسر داشتن، ام فروه و ام حکیم، و از این دو همسر 7 فرزند داشتن، 5 پسر و 2 دختر. و ایشون در سن 57 سالگی پس از 19 سال امامت از دنیا رفتن. از مهمترین القاب این امام باقر هست، همونطور که اشاره کردین. از القاب دیگرشون هادی، شاکر، شبیه، به این دلیل که بیشتری شباهت رو به پیامبر اسلام داشتن، بهشون شبیه میگفتن. اجازه بدین من در مورد باقر یه صحبتی کوتاه داشته باشم. یعقوبی و ابن خلدون اشاره کردن به این صفت امام باقر و میگن که امام باقر به این جهت باقر نامیده شد چون علم را شکاف و به خاطر کثرت فراوان علمیشون و علمی که کسب کردن باقر نامیده شدن. در بیان فلسفه معنی باقر، لقب ایشون دو تا نکته مطرح شد. اول اینکه یک، ایشون شکافنده معضلات علم و گشاینده پیچیدگی های دانش بودن و به دلیل گستردگی معارف و اطلاعاتی که در اختیارشون داشتن باقر نامیده شدن. در این باره اتان کولبرگ در مقاله‌ای در دارالمعارف لیدن به این مطلب اشاره میکنه و میگه به دو دلیل به یک فرد باقر گفته میشه. یک، به این دلیل کسی که علم رو میشکافه، یعنی اون رو روشن میکنه، و دو، کسی که علم فراوان داشته باشه. و مهمترین نقشی که کولبرگ برای امام محمد باقر قائل هستش تدوین نظاممند و عمومی فقه شیعه از این جهت بوده که ایشون آموزه های بنیادی شیعه اثناعشری رو تنظیم و تدوین کردن. و از امام صادق علیه السلام هم نقل هستش که آداب حج در فقه شیعه برای اولین بار توسط امام محمد باقر علیه السلام تدوین شده. و نقل هستش که علت نامگذاری ایشون به باقر به این دلیل هستش که لقب و به هیل انه بقر العلم و عرف اصله و استنبت فرعه و توسع فیه و تبقر توسع. یعنی حضرت به باقر لقب داده شد چون علم را شکافت، پایه علم را شناخت و فرع آن را استنباط کرد و در آن توسعه داد. و این تبقری که گفتم اشاره به معنی توسعه دادن داره. حتی این نکته جالبی که ابن حجر هیثمی و ابن عطا قتاده ابن عبدالحزیز که از بزرگترین علمای اهل سنت هستش و یک شرح بسیار مفصلی رو به نهج البلاغه هم داره، ابن خلکان همه به بلندی علم اون حضرت مقام والاشون و علت باقر بودنشون اشاره کردن. دومین علتی که در مورد فلسفه معنی باقر میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که اگه فردی در اثر سجده‌های بسیار پیشانیش فراخ بشه به این خاطر بهش باقر گفته میشه. پس اگه رمان باقر گفته میشه فقط به خاطر علمشون نیست، بلکه جنبه عبادت اون حضرت و هم باید مورد توجه قرار بگیره. ولی در مورد دوره تاریخی این امام همام باید اشاره کنیم که دوران امامت ایشون با ضعف بنی امیه و گستردگی بنی عباس هستش. به خاطر همین بنی امیه چون در حال نزاع و درگیری با عباسیان بودن فرصت کمتری رو اختصاص میدادن به این که بخوان توجه خاص داشته باشن به امام باقر. به همین خاطر امام باقر فراغت نسبت به سایر ائمه داشتن و به این خاطر رو آوردن به تربیت شاگردان بسیار و اینکه علم رو گسترش بدن. خیلی جالبه که شیخ طوسی 497 نفر از شاگردان ایشون رو در رجال خودش ازش نام میبره که این نشون دهنده این هستش که امام باقر علیه السلام چه فرصتی داشتن و تونستن. قریب به 16,000 حدیث ما از ایشون نقل داریم. اینها همه نشون دهنده فراغت بال این امام بزرگ و اینکه چه اهتمام خاصی داشتن به تربیت شاگردان. و در اصل میتونیم بگیم که امام باقر علیه السلام مبارزه فرهنگی کردن در اون دوره و حداقل من میتونم بهتون اشاره کنم که به 5 شیوه ایشون مبارزه فرهنگیشون رو یا همون جهاد علمیشون رو انجام دادن. 1 تشویق کردن به فراگیری علوم، 2 به نشر علم پرداختن، 3 به تدوین کتب و احادیث استمرار داشتن، 4 تربیت شاگردانی داشتن و 5 مناظرات زیادی رو داشتن ایشون به ویژه با افراد مختلف از مذاهب گوناگون و فرق مختلف که اگه وقت هست من به یکی از مناظرات زیبایشون اشاره کنم.
اگه اجازه بدید ما یه دوری بزنیم دوستان کرام رو آغاز کنم، فرصت داریم که حتما استفاده کنیم از روایت ها و بیان مناظرها که خیلی هم جذاب هست برای شنوندگان عزیزم. سپاسگزارم از اطلاعاتی که گفتید و فرمودید. جناب گودرزی عزیز، حجت الاسلام و المسلمین گودرزی، علومی که از این صحبت میشه در باره حضرت امام محمد باقر که باقرالعلوم بود، این محدوده این علوم چی بود؟ صرفا علوم الهی بود؟ یعنی حدیث و فقه و مسئله علم شرع بود یا علوم تجربه و دیگر علوم هم بود؟
بله، نظر لطف شما هست. ما بهرمند میشیم از بیانات و نکات حضرت عالی و سروران و اساتید خودم در جلسه. من جمله بهرمند شدم از فرمایشات کامل و چارچوبه خیلی خوبی رو که خانم دکتر ارائه دادن برای بس. من ابتدا اجازه میخوام یه چند تا نکته تحلیلی باشه، یعنی من استمرار فرمایشات خانم دکتر باشه و بعدم چشمون نکته شما را شالو بهش میپردازم. در مورد مادر امام باقر علیه السلام که خانم دکتر به خوبی اشاره کردن، یک حدیثی هست از امام صادق که خیلی جالبه در فضیلت ایشون که میفرمایند در میان تمامی خاندان امام حسن علیه السلام خانم به فضیلت فاطمه مادر آقا امام باقر علیه السلام وجود نداشته و همچنین در صدیقه بودن و راستگویی ایشون هم بسیار دست گذاشتن و همچنین در عبادت. جالب هست در مورد لقب ایشون هم ظاهراً تبارشناسی و نسب شناسی لقب ایشون به قبل از اسلام هم برمیگرده و در احادیثی که از پیامبر نقل شده در مورد امام باقر علیه السلام که من جمله اون داستان بالاخره حشر و نشر صحابی جلیل القدر پیامبر جابر بن عبدالله انصاری خیلی مشهوره با امام باقر علیه السلام، ظاهراً به ادیان گذشته و متون عهد عتیق و عرض به خدمت شما اونجا میگذره که پیامبرم یاد میکنن دقیقاً همین لقب رو برای امام باقر علیه السلام. و البته خب اون بحث دانش اون حضرت که خانم دکتر به خوبی اشاره کردن که جالبه بعضی از افرادی که من جمله نام بردن اینها در فضای اسلام حالا اهل بیت که شاید نیستن هیچی، بلکه در فضای غیر از این تنفس کردن، یعنی بیشتر تحت آموزه‌های اسلام اموی و امثال اینها، مثلا جناب ابن خلدون در فضای شمال آفریقا یا فضای اندلس استزار دارید، اونجا بیشتر آشنایشون با اسلام از طریق اسلام اموی بوده و اینها که اذعان میکنن به شخصیت خاص بعضی از بالاخره اهل بیت خیلی قابل شنیدن هست و قابل تحمل هست. بالاخره شهادت کسانی که یه مقدار اختلاف نظر دارن یا گاهی وقتا حتی خدای نکرده رگه‌ای از دشمنی هم گاهی وقتا توی مطالبشون دیده میشه، یا حداقل تعصب، خیلی بالاخره انسان رو حتی مطمئن تر میکنه در مورد فضائل شخصیت‌های بزرگوار تاریخی که ما به وجودشون افتخار میکنیم. اما در مورد فرمایشی که فرمودید، این نکته خیلی مهم هست که شرایط جامعه و اقتضاعات عصر برای استفاده از امام علیه السلام چگونه باشه. یعنی امام بالاخره این سفره برکتشون رو پهن کردن تا اینکه بخواد اون استفاده کننده، اون سائل، جامعه چگونه به حضرت مراجعه کنن تا بخواد استفاده ببرن. خانم دکتر به خوبی اشاره کردن که بالاخره امام باقر علیه السلام یه حدی شرایط مناسب تر بود تا بعضی از ائمه. بله این نکته است، ولی خب خوبه که اول اختناق عجیب بنی امیه رو یه نگاهی بهش بندازیم که حالا همین بنی امیه همون ضعیفش هم بازم یه مقداری قابل تأمل بوده. بالاخره بنی امیه سلسله‌ای هست که واقعا در جنایت و در بعضی از کارهایی که حتی در اون فضا هم کاملا غیر متعارف محسوب می شد گوی سبقت رو از خیلی از جباران و خیلی از خونریزان تاریخ رو بودن، یعنی ساده نبوده. یه مثالش رو بزنم، این حجاج ابن یوسف رو که دیگه تقریبا اوائل شروع امامت امام باقر علیه السلام به درک واصل میشه، حجاب انسان که به تاریخ مراجعه میکنه جنایت هایی رو مرتکب شده که اینجور خدمتتون عرض کنم، آدم که مطالعه میکنه یه وقتایی اگر افرادی مثل صدام رو، افرادی مثل داعش و بعضی از جانیان امروزی رو نمیدید، بعضیشون میگفت شاید مبالغه های تاریخی یا تنه به تنه اساطیر و افسانه و امثال اینها میزنه. هم در مورد کثرت عددی جنایت هایی که مرتکب شده، هم در مورد کیفیت این جنایات، خونریزی ها، شکنجه های عجیب و غریبی که در زمان اون انجام می شد که بخشش رو شنوندگان عزیز آشنا هستند در فضای فیلم های مثل مختار و امثال اون اصل عجیب و غریبی از
در ادبیات ما هم که... اصلا حجاج ابن یوسف به جنایت ها و به اون خشونت هایی که انجام می داد شهرت داره، و چه دیگری از شخصیت او توی ادبیات ما منعکس نشد.
حالا جالب های دکتر خدمتون عرض کنم، داریم بعضی از عرض به خدمت شما جانیان تاریخ رو که گاهی وقتا یه مهارتای حتی گاهی وقتا حالا اگر تعبیر هنر لکه‌دار نشه، هنری هم مثل هیتلر رو مشهوره، یا مثلا در ایران معاصر خودمون سرپاس مختاری رو که میگن بالاخره یه مهارت هنری خاصی داشته.
حجاج هم
جزء افرادی بوده که در فصاحت و بلاغت بسیار سرآمد. این همون ابتدایی که حکم رو عبدالملک مروان بهش میده و میاد برای رام کردن عراق و تسلط کامل بر عراق، مردم رو دستور میده که جمع بشن و یک خطبه‌ای براشون میخونه، خیلی خطبه فصیح و بلیغی هم، یعنی عالم سخنوری بوده. یه تعبیرش مثلا حالا وقت بزرگوارانا هم پیشتر نگیرم اینه که میگه من سرهایی رو میبینم مثل پرتقال رسیده بر شاخه ها سنگینی میکنه
سرهایی.
بله از خدمت شما، و خیلی آدم فصیح و بلیغی خلاصه بوده. حالا تازه حجاج یکی از این افراد هست، یعنی فضای اخناق تو بخشی از زمانه امام باقر علیه السلام، بگذارید مثال بذارم خدمتتون، مثلا فردی هست از اصحاب امام نقل میکنه، یه دفعه من خلاصه با زحمتی بلند شدم رفتم خدمت امام، اذن ورود خواستم اجازه ندادند. گفت من دیدم خیلی از افراد دیگه که همراه من بودن و غیر اون همه رفتن ولی به من اجازه ورود ندادن. گفت خیلی ناراحت برگشتم، در حدی ناراحت بودم که شب خوابم نبرد. همینجوری شب که بر بستر بالاخره دراز کشید و داشتم فکر میکردم که اینها فرقای انحرافی مختلف، مرجعه، نمیدونم خوارج، غیر اون میان راحت اجازه اذن ورود و اذن دخول میگیرن و میان با امام صحبت میکنن ولی امام به من اجازه نداد. گفت انقدر بالاخره ذهنم مشغول بود که خوابم نبرد. نیمای شب دیدم در میزنن، در رو که باز کردم دیدم از اصحاب حضرت هست، گفتن که حضرت شما رو احضار کردن، الان بیایید به دیداره امام. من وقتی مشرف شدم ایشون فرمودن این از باب این نبود که ما نسبت به شما کم لطفی، حالا نقل به مضمون میکنم، کدورتی داریم، من باب این بود که شما شناخته نشید و بخواد خدای نکرده جانتون در خطر بیفته. یه مقطعی انقدر سخت بود زمان حضرت، مثلا یکی از یاران ایشون جابر ابن حره جعفی هست دیگه، که عرض به خدمت شما ایشون بالاخره شخصیت عالم و فقیه بسیار سرآمدی هم تو زمان خودش بوده. دار اون از نزدیکانه ایشون نقل میکنه که یک نامه سر به مهری از امام باقر من دیدم که آوردن براشون، که ظاهرنم تازه بود نامه، گفت وقتی این نامه رو باز کرد بخون خیلی در خودش رفت، توی هم بود دیگه، گفت من دیگه بعد از اون خنده ایشون رو ندیدم، تا چند روز بعد دیدم این فقیه آبرومند و سرآمد و شناخته شده تو کل اون قلمرو اسلامی خودش رو به دیوانگی زد، سوار یک چوبی میشد و حرکت میکرد و اینها. گفت بعد من موندم که خدای این چه صحنه ایه، و دیگه مشهور شد در شهر که او به جنون رسیده و دیگه حالت عقل عادی نداره. گفت بعد متوجه شدم، عرض به خدمت شما، حاکم وقت احضار کرده او رو، نامه ای از عبدالملک، از هشام ابن عبدالملک رسیده که اصائه این، عرض به خدمت شما، عبدالله ابن جعفی رو، عرض به خدمت شما، احضار کن و گردنش رو بزن. و میگه وقتی او احضار کرد و دید حالت جنون داره و مثلا امثال اینها، از خونه او در گذاشت. یعنی شما تصور بفرمایید یک عالم و فقیه کارش به جای میرسه که برای انجام یک واجب که حفظ جان هست بخواد حتی کاملا به چه خودش رو چشم پوشی کنه، خودش رو به جنون بزنه، عرض به خدمت شما. و مثال های متعدد دیگه که در این زمین هست. ولی این نکته هست که دیگه تقریبا زمان امام باقر علیه السلام اواخره بالاخره عمر منحوس سلسله بنی امیه است و مدت زمان پادشاهی ها کوتاه و معمولا خیلی وقتاش این بوده که دیگه داره به سمت انحطاط و زوال میره این سلسله. یه چیزی توی فرهنگ بعضی از اقوام کشور خودمون هم هست در گذشته، ظاهرن زمان قاجار و قبل اون یه عنوانی داره شاهمیری، این که وقتی یه پادشاهی بیمرده تا یه مدتی مردم بالاخره یه تنفسی تا بخواد اون پادشاه بعدی قدرت رو بگیره. حالا خیلی از پادشاهانی که زمان عرض به خدمت شما امام باقر علیه السلام بوده مدت زمانهای کوتاهی داره پادشاهی و خلافتشون، به خاطر همین هم فضا باسن میشه تا میره به سمتی که دیگه کلن سلسله بنی امیه بخواد زائل بشه و دیگه اون فضای وسیع باز بشه برای حضرت. در مجموع خلاصه امام باقر علیه السلام پرچمدار و آغازگر نهضت علمی در سطح وسیع خودشون بودن و خیلی کادرسازی وسیع داشتن که خانم دکترم اشاره کردن. و این که شما میفرمایید در مورد دایره علوم مختلفی هم که بوده، عرض به خدمت شما برجسته ترش باز هم بعضی از علومی که در اون زمانه مسعد داشته، اما فقط به معنای اونها نیست. شما در بین شاگردان حضرت جابر ابن حیان شیدان مثلا مشهورم، خب ایشون از زمان امام باقر علیه السلام بودن، وسعت داشته، ولی اون اقتضای عصر رو حتما انسان باید لحاظ بکنه. عزم خواهد
طبیعتا مراجعاتی که به حضرت می شده و نیاز علمی که در اون دوره بوده یه حوزه خاصی رو. خب پس به این نتیجه رسیدیم که با آن که بنی امیه به اصلاحات همیشه خلافتی خطرناک و نابکاری بوده، اما در این دوره به شکل نسبی امام یه مقدار نسبت به امامان قبلش فراغت داشت.
اگه اجازه بدین یه نکته رو من بگم.
بله حتما.
در تکمیله فرمایشت حاج آقا، ببینید هم عصر با امام باقر علیه السلام 5 تا خلیفه عباسی حکومت میکردن که ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک بودن. یکی از دلایلی که امام باقر علیه السلام فرصت میکنه به رو بیاره به تدوین حدیث و گسترش علم حدیث به ویژه و سخنان پیامبر، حضور عمر ابن عبدالعزیز هستش. تا اواخر قرن اول بازار جعل حدیث و منع نگارش حدیث بسیار داغ بود، تا اینکه عمر ابن عبدالعزیز روی کار میاد و بیشتر از 2 سال و چند ماه هم حکومت نمیکنه و میاد این صحبت رو مطرح میکنه که میخواد این بدعت شوم رو برداره و مردم رو به نقل و تدوین حدیث تشویق میکنه. چی میگه؟ میگه که انظروا حدیث رسول الله فکتبوه فعنی خفت و دروس العلم و ذهاب العلماء. مردم رو تشویق میکنه که به این که برین بگردین حدیث پیامبر رو پیدا کنین بنویسینش، چرا که من میترسم که چراغ علم خاموش بشه.